با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال ادامه فصل 31. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا عظمت و شکوه مصر را میپذیرد، ولی آن سرزمین را مانند آشور و دیگر حکومت‌های مغرور و خودپسند داوری و مجازات خواهد نمود. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می‌دهیم. مرثیه برای سقوط فرعون. در این قسمت بخش قابل توجهی را در کلام خدا خواهیم شنید. اگر به تحقیق و درک کلام خدا علاقه دارید، به شما توصیه می کنم برای مطالعه و بررسی این قسمت از کلام خدا وقت بیشتری را صرف کنید. در حزقیال فصل 31 آیه 15 می خوانیم: خداوند می فرماید وقتی مصر سقوط کند، دریاها را برمی انگیزانم تا برایش ماتم گیرند و از حرکت باز ایستند. لبنان را سیاه پوش می کنم و تمام درختان پژمرده می شوند. در متن این آیه به زبان اصلی از کلمه به قبر سقوط کردن برای بیان نابودی مصر استفاده شده است و به این مفهوم می باشد که فرعون مصر شکست خورده و کشته خواهد شد. کلمه قبر که در اینجا به کار برده شده به معنای دنیای مردگان و دنیای نادیده نیز می باشد و نه فقط قبری که بدن یک مرده در آن گذاشته می شود. در واقع محلی مورد نظر است که روحها به آنجا می روند. به یاد دارید که سلیمان در مورد این واقعیت صحبت نمود که بدن به خاک باز می گردد و روح به نزد خدا می رود. در کتاب جامعه فصل 12 آیه 7 چنین نوشته شده است: بدن به خاک زمین که از آن سرشته شده برمی گردد و روح به سوی خداوند که آن را عطا کرده پرواز کند. بدن انسان چیزی جز خاک نیست. نویسنده مزامیر در مورد انسان در مزمور 103 آیه 14 می گوید: خداوند از سرشت و فطرت ما آگاه است و می داند که خاک هستیم. گاهی اوقات فراموش می کنیم که خاک می باشیم و وقتی خاک به خودش بچسبد تبدیل به گل می شود. بایستی همیشه در ارتباط با بدن و جسم خود به یاد داشته باشیم که خاک هستیم. وقتی بدن من بمیرد و در قبر گذاشته شود، به خاک باز می گردد. خداوند عیسی مسیح در ارتباط با این واقعیت سخن گفت که وقتی یک ایماندار می میرد، بدنش به خواب می رود و پولس در نامه تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 در مورد مرگ جسمانی به عنوان خواب رفتن بدن صحبت می کند. اما روح‌های افراد گم شده و نجات نیافته به کجا می روند؟ آنها نیز به دنیای مردگان یا دنیای نادیده می روند. با توجه به انجیل لوقا فصل 16 آیه 19 الی 31 که یک داستان واقعی است، عیسی مسیح درباره دو مرد که از این دنیا رفتند صحبت می کند و بر طبق این داستان متوجه می شویم که دنیای مردگان به دو قسمت تقسیم شده است. یک قسمت محل رنج و عذاب نامیده شده که محلی است که ثروتمند خودخواه به آنجا رفت و قسمت دیگر به عنوان آغوش ابراهیم نامیده شده و محلی است که گدایی که مرده بود به آنجا رفت. محل رنج و عذاب نبایستی با جهنم یا دریاچه آتش که در عهد جدید به آن اشاره شده اشتباه شود. ظاهراً دنیای مردگان یک محل موقتی برای سکونت مردگان بود، همانطوری که با توجه به افسوسیان فصل 4 آیه 8 الی 10 خداوند عیسی مسیح آن محل را که بهشت یا آغوش ابراهیم نامیده می شود خالی نمود وقتی که به آسمان صعود کرد. بر طبق مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 قسمتی که محل رنج و عذاب نامیده شده خالی نخواهد شد تا زمانی که همه کسانی که در آنجا هستند در حضور تخت سفید بزرگ برای داوری نهایی بیستند. با در نظر داشتن این پیش زمینه به این نکته توجه کنید که حزقیال تصویری را نشان می‌دهد که فرعون به دنیای مردگان می‌رود. به یاد داشته باشید که خدا در اینجا درباره بدن فرعون صحبت نمی‌کند. بدنها به داخل قبر می‌روند، ولی وجود غیر مادی انسان که جاودانه است به دنیای مرگ می‌رود. دریا را برمی‌انگیزانم تا برایش ماتم گیرد و از حرکت باز ایستد. لبنان را سیاه پوش می کنم و تمام درختان پژمرده می شوند. این سخنان بیان این نکته است که وقتی فرعون بمیرد تمام دنیا برای او سوگواری خواهند نمود. در لبنان که قوم بزرگ فنیقیه‌ای ها ساکن بودند برای او در ماتم و اندوه خواهند بود. وقتی مصر سقوط کرده و نابود شود، ملت‌های دنیا ماتم گرفته و سوگواری خواهند کرد. همه آنها به مصر وابسته بودند. اقتصاد ایشان به کمک مصر احتیاج داشت و اتحاد با مصر باعث می‌شد که مورد حمایت آن کشور باشند. چه تصویری را در اینجا از سقوط و شکست یک قدرت اقتصادی و نظامی مشاهده می‌کنیم؟ در حزقیال فصل 31 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: وقتی مصر و تمام کسانی را که مانند وی هستند به دنیای مردگان بفرستم، قوم‌ها از صدای افتادنش وحشت خواهند کرد. تمام درختان عدن، مرغوب‌ترین و بهترین درختان لبنان که همیشه سیراب بودند، وقتی ببینند که مصر هم در دنیای مردگان در کنار آنهاست، خوشحال خواهند شد. تمام همپیمانان او نیز که در زیر سایه‌اش بودند هلاک شده همراه وی به دنیای مردگان خواهند رفت. وقتی فرعون به دنیای مردگان رفت در آنجا حاکمان دیگری را نیز دید که کشته و نابود شده بودند. فرعون نکته دیگری را نیز در دنیای مردگان کشف کرد. او در آنجا دید که برابری وجود دارد. امروز درباره برابری و حقوق یکسان معمولاً صحبت می شود. اما هیچ چیز دیگری بهتر از مرگ نمی تواند برابری میان ثروتمند و فقیر، سیاه و سفید، مرد و زن، مقامهای بالای اجتماعی و پایین ترین طبقات اجتماعی را ایجاد کند. مرگ بین تمام این طبقات و گروه ها برابری به وجود می آورد. مرگ همه ایشان را در یک سطح قرار می دهد. نه فقط از این نظر که بدنهای ایشان در قبر خواهد بود، بلکه ارواح ایشان نیز همگی در یک جا و در یک سطح قرار خواهند داشت. شاید یکی از حیرت آورترین برای بسیاری از انسانها روبرویی با این واقعیت باشد که آنان مانند یک حیوان نمی میرند. فردی که به خدا اعتقادی نداشت روزی به من گفت: مرگ انسان مانند مرگ سگ است که به سادگی زندگیش به پایان میرسد. زندگی پس از مرگ وجود ندارد. خب، این فرد شگفت زده خواهد شد وقتی به دنیای مردگان رفته و در آنجا مشاهده کند چه کسانی آنجا هستند. جمع انبوهی از کسانی را خواهد دید که باور نداشتند پس از مرگ داوری و مجازات خواهد آمد. آنها همگی در یک قسمت از دنیای مردگان به سر خواهند برد و در آنجا همگی با یکدیگر برابر خواهند بود. ارواح کسانی که خداوند عیسی مسیح را رد کردند در آنجا خواهد بود، نه به این علت که گناهکارند، بلکه به این دلیل که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خیش رد کردند. گناه رد نمودن عیسی مسیح است که آنان را به دنیای مردگان آورده و در نهایت نیز در حضور تخت سفید بزرگ داوری حاضر شده و به دریاچه آتش افکنده خواهند شد. خداوند عیسی مسیح این نکته را به طور واضح آشکار ساخت وقتی در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 9 گفت: گناهکارند چون به من ایمان ندارند. و چقدر وحشتناک و تأسف آور است اگر به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خیش اعتماد نکنید. این قسمت از کتاب مقدس دریچه‌ای به یک واقعیت و مکان جدید باز می کند. مکانی تاریک و هراس‌انگیز است. افراد گم شده و نجات نیافته به محلی مشخص می روند و خداوند عیسی مسیح آنجا را محل رنج و عذاب نامیده است، جایی که آنها برای داوری و مجازات نهایی انتظار می کشند. بعضی افراد می گویند من خواهم توانست به خوبی در حضور خدا بایستم چون انسان خوب و درستکاری بودم. ولی وقتی در حضور آن که برای نجات ایشان مصلوب شد بایستید، در خواهید یافت که کارهای نیک آنان ارزشی ندارد و به نفع آنان نخواهد بود. آنها در خواهند یافت که یک طبیعت سقوط کرده دارند که هیچ ظرفیت و علاقه‌ای برای خدا در آن وجود ندارد. خدا می تواند آنان را در چه جای دیگری قرار دهد؟ آیا فکر می کنید که خدا می تواند فردی را که مخالف و بر ضد اوست به بهشت آسمانی ببرد؟ دوست من، داوری و مجازات از سوی خدا یک واقعیت بدیهی است. این فصل یکی از مهمترین فصل‌های کتاب مقدس می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 31 در کتاب حزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 32 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 32. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ادامه مرثیه برای نابودی فرعون مصر. در این فصل به ادامه مرثیه برای سقوط فرعون مصر توجه خواهیم نمود. در حزقیال فصل 32 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در سال 12 تبعیدمان، در روز اول ماه 12، این پیغام از جانب خداوند به من رسید: ای انسان خاکی، برای پادشاه مصر ماتم بگیر و به او بگو تو در میان قوم‌های جهان خود را یک شیر ژیان می‌دانی، در حالی که شبیه تمساحی هستی که در رود نیل می‌گردد و آب را گلالود می‌کنی. در اینجا مصر به تمساحی بزرگ تشبیه شده است. مصریان شیر و تمساح را عبادت و پرستش می‌کردند. می توانید ببینید که آنها در واقع باعث آلودگی آب نیل نیز شده بودند. حزقیال فصل 32 آیه 3 می گوید: خداوند می فرماید لشکری بزرگ می فرستم تا تو را به دام من انداخته به ساحل بکشند. خدا در واقع چنین گفت: ای تمساح رود نیل، همانطوری که ماهیگیران با تورهای خود ماهیان بزرگ را صید می کنند، تو را نیز به دام انداخته و از بین خواهم برد و تو را به جایی خواهم انداخت که مانند کاخ با شکوهت نخواهی بود و در دنیای مردگان هم سطح هم پیمانان و زیر دستانت خواهی بود. مرگ مطمئنن ما انسانها را برابر و هم سطح می کند. در حزقیال فصل 32 آیه 11 می خوانیم: خداوند به پادشاه مصر می فرماید شمشیر پادشاه بابل بر تو فرود می آید. پادشاه بابل سرزمین مصر را شکست داده و به اسارت خواهد برد. حزقیال فصل 32 آیه 18 الی 19 می گوید: ای انسان خاکی، برای مردم مصر و سایر قومهای بزرگ گریه کن و آنها را به دنیای مردگان بفرست. ای مصر، تو به زیبایی خود افتخار می کنی، ولی بدان که به دنیای مردگان خواهی رفت و در کنار آنانی که حقیر می شمردی قرار خواهی گرفت. اکنون فرعون خواهد فهمید که حاکمان دیگر نیز در دنیای مردگان به سر می برند. در حزقیال فصل 32 آیه 20 الی 25 می خوانیم: مصری ها نیز مانند بقیه کسانی که با شمشیر کشته شدند خواهند مرد. همه آنها از دم شمشیر خواهند گذشت. وقتی همراه همپیمانانش به دنیای مردگان وارد شود، جنگاوران بزرگ خواهند گفت که مصر و همپیمانانش آمدند تا در کنار کسانی که تحقیر کرده و کشتند قرار گیرند. بزرگان آشور در آنجا خفتند و قبرهای مردم آشور که همه با شمشیر کشته شده اند گرداگرد ایشان است. قبرهای آنها در قهر دنیای مردگان است و هم پیمانانشان در اطراف ایشان قرار دارند. این مردانی که زمانی در دل بسیاری ترس و وحشت ایجاد می کردند، حال مردند. بزرگان ایلام در آنجا خفتند و قبرهای مردم ایلام که با شمشیر کشته شده اند گرداگرد ایشان است. این مردانی که در زمان حیات خود باعث ترس قومها می شدند، حال با خجالت و رسوایی به قهر دنیای مردگان رفته در کنار کشته شدگان قرار گرفتند. حاکمان آشور در آنجا هستند و همچنین حاکمان ایلام. از این آیات متوجه می شویم که بدنها در قبر گذاشته شدند ولی ارواح ایشان به محلی دیگر برده شدند، یعنی به دنیای مردگان یا دنیای نادیدنی. خداوند عیسی مسیح آنجا را محل رنج و عذاب نامیده و مکانی است که گمشدگان و مخالفان خداوند در آنجا خواهند بود. افراد نجات یافته در قسمت دیگری هستند که به عنوان آغوش ابراهیم نامیده شده و بعداً خداوند به آن دزدی که بر روی صلیب توبه کرده و به او ایمان آورد به عنوان بهشت معرفی نمود. امروز با من در بهشت خواهی بود. حزقیال فصل 32 آیه 26 الی 32 میگوید: بزرگان ماشیک و توبال در آنجا خفتند و قبرهای مردمانشان گرداگرد ایشان است. این مردانی که زمانی در دل همه رعب و وحشت ایجاد می کردند، حال با رسوایی مردند. آنان مانند سرداران نامور که با سلاح‌ها، شمشیرها و سپرهای خود با شکوه فراوان به خاک سپرده می شوند، دفن نشدند، بلکه مثل اشخاص عادی دفن شده و به دنیای مردگان رفتند، زیرا در زمان حیات خود باعث رعب و وحشت بودند. تو نیز ای پادشاه مصر، از پا در آمده به کسانی که با رسوایی کشته شدند ملحق خواهی شد. ادوم نیز با پادشاهان و بزرگانش در آنجا است. آنها نیز با وجود عظمت و قدرتشان به قهر دنیای مردگان رفته و در کنار کسانی که با رسوایی کشته شده اند قرار گرفتند. تمام بزرگان شمال و همه سیدونی ها در آنجا هستند. مردانی که زمانی با قدرت خود مایه وحشت و هراس مردم بودند، حال با خجالت و رسوایی به قهر دنیای مردگان رفته و در کنار کشته شدگان قرار گرفتند. خداوند می فرماید: وقتی پادشاه مصر با سپاه خود به دنیای مردگان برسد، به این دلخوش خواهد شد که تنها او نبوده که با تمام سپاهش کشته شده است. هرچند من پادشاه مصر را مایه رعب و وحشت ساختم، ولی او و تمام سپاهش از پای در آمده به کسانی که با رسوایی کشته شده اند ملحق خواهند شد. در اینجا ادوم و بسیاری افراد دیگر نیز خواهند بود. حزقیال فقط جزئیات کمی را در مورد محلی که به عنوان دنیای نادیده یا دنیای مردگان نامیده شده در میان می‌گذارد. به یاد داشته باشید که ما اطلاعات جزئی از این محل داریم. سعی نکنید از این محل مکانی را با تصورات و خیالات خود درست کنید که با حقیقت هیچ ارتباطی ندارد. به عبارت دیگر، نمیتوانید الهیات یا اعتقادی را با توجه به آنچه در کلام خدا در این مورد گفته شده بسازید، چون واقعا اطلاعات بسیار کم و محدودی درباره دنیای نادیدنی یا دنیای مردگان داریم. تمام آنچه خدا میخواست که ما ببینیم همین اطلاعات کم است، ولی او از ما می‌خواهد به واقعیت آن ایمان داشته باشیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 32 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 33 در این کتاب توجه فرمایید. کتاب حزقیال فصل 33. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مسئولیت حزقیال. در فصل 33 به آخرین بخش بزرگ این کتاب میرسیم. از فصل‌های 33 الی 48 جلال و شکوه خداوند و آمدن حکومت هزار ساله او را مشاهده خواهیم کرد. در فصل 32 نبوت‌های مربوط به ملت‌های اطراف سرزمین اسرائیل به پایان رسیدند. بعضی از این ملت‌ها نسبت به قوم اسرائیل حسادت داشتند. البته آنها حتی از نظر خونی و رابطه قومی به آنان بسیار نزدیک بودند. این نبوت‌ها قبل از نابودی شهر اورشلیم داده شده بودند. اکنون به بخش دوم این کتاب نبوتی می‌رسیم که شامل نبوت‌های حزقیال بعد از سقوط و نابودی شهر اورشلیم می‌باشد. حزقیال دوباره در مورد اورشلیم صحبت می‌کند و سرزمین اسرائیل موضوع سخنان او خواهد بود. اما پیام او اکنون متفاوت است. تا فصل 25 همه چیز به نابودی شهر اورشلیم اشاره می کرد. سپس شهر اورشلیم نابود شد، دقیقاً همانطوری که پیشگویی و نبوت شده بود. اکنون حزقیال به آینده نگاه می کند. یعنی به آمدن حکومت هزار ساله عیسی مسیح که جلال خداوند در آن زمان بر روی زمین دیده خواهد شد. در این فصل نه تنها دوباره بر مأموریت و مسئولیت حزقیال تأکید می شود، بلکه همچنین برای این واقعیت که تا کنون خدمتش را به خوبی انجام داده مورد تحسین قرار می گیرد. از این به بعد او با آنانی که در اسارت و تبعید می باشند صحبت خواهد نمود و به آنان خواهد گفت که بایستی در انتظار و امید آینده زندگی کنند. قبلا این اسیران به علت گناهانشان هیچ امیدی نداشتند، اما حزقیال امیدی را در آینده برای قوم اسرائیل می‌بیند. امروزه نیز ایمانداران دارای امید هستند. این امید در هیچ چیزی که انسان‌ها بر روی زمین به دست آورده‌اند نیست. امیدی زمینی نمی‌باشد و همچنین امیدی که بر پایه اندیشه‌های روانشناسی و روش‌های رواندرمانی است نیز نیست. امید ما ایمانداران یک فلسفه نمی‌باشد. امید ما بر پایه کلام خدا استوار است و آنچه خدا گفته که در آینده به انجام خواهد رسید. برای یک فرزند خدا در حال حاضر این یک ستاره راهنمایی در مسیر زندگی است. در حالی که قوم اسرائیل به سوی حکومت هزار ساله مسیح بر روی زمین هدایت می شود، ما ایمانداران در واقع به سمت اورشلیم جدید آسمانی می رویم. آنچه در انتظار ما ایمانداران می باشد ملاقات با خداوند در جایگاه آسمانی و اورشلیم جدید است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.